خب محمد حسین جان، یه مهمان تلفنی دارم امروز که میخوایم در مورد فضاسازی رسانه‌های خارجی علیه انتخابات ما میخوایم در مورد صحبت بکنیم.
بله،
خاصه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف. من یه پیش درآمدی رو عرض بکنم خدمت مردم، بعد بریم سراغ آقا سید خان حسین‌پور عزیز که در خدمتش باشم. عرضم خدمت که خب میدونید یه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران بیش از هر چیزی به جهت منحصر به فرد بودن اون اهمیت ویژه داره. چرا؟ چون که ایران کشوری با ثبات قوی و تعیین کننده در منطقه است و همین که مهمتر از اون ارزش‌های قاعدتاً دموکراتیک توی این انتخابات و نقش تعیین کننده‌ای که در معادلات منطقه و حتی در صحنه بین‌الملل داره، تقریباً نتیجه انتخابات ریاست جمهوری کشور رو به موضوع مهمی در عرصه‌های رسانه‌ای تبدیل کرده.
بله،
اینکه خب رسانه‌های خبری جهان از جمله شبکه‌های بین‌المللی مثل CNN و یورو نیوز و BBC و شبکه‌های عربی مثل العربی و الجزیره، خلاصه مخاطبین منطقه‌ای یا دارن یا مخاطبین مربوط به کشور خودشون، خیلی توجه ویژه‌ای به انتخابات ایران دارن. خب و طبیعیه که رسانه‌های استکبار و به خصوص رسانه‌های فارسی زبان بیگانه و معاند بر اساس منافع استکباری و سوگیری‌های خاص خودشون در واقع روایت می‌کنن فضای انتخابات ما رو.
بله،
خب من تلاش کردم که بخوام در این خصوص اینم بگم. خب ما 35 تا انتخابات رو در 38 سال در واقع برگزار کردیم و این خودش یک رکورد بی‌نظیره. به همین دلیل رسانه‌های غربی از هر شیوهی برای اینکه تحت شعاع قرار بدن فضای انتخابات ما رو استفاده میکنن. اگه موافق باشیم بریم ببینیم که آقا سید پشت خط هستن. هنوز نه. خب ایران خودش یک پشت خطن. خب من دیگه در واقع چیز نکنم، خیلی صحبت نکنم و بریم سراغ آقا سید پویان حسین پور عزیز. سلام میگم بهت، امیدوارم حالت خوب باشه سید جان.
سلام و رحمت الله، روز شما بخیر باشه.
زنده باشی.
من شما و همه شنوندگانتون سلام عرض میکنم.
ممنون که وقت میگذاری آقا سید. مقدمه من رو شنیدین؟ اگه نکته‌ای دارید بفرمایید به عنوان پیش در اومده صحبت.
متاسفانه من صداتون رو نداشتم.
خواهش میکنم. من عرض کردم که رسانه‌های خارجی بنا به دلایل زیادی چشم دوختن به انتخابات و سعی دارن قبل و حین و بعد از انتخابات فضای مجازی و رسانه‌ای خودشون رو فعال بکنن به نحوی که میپسندن و دوست دارن. آیا نکته‌ای دارید در این خصوص؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما به صورت کلی تو این دوره از انتخابات هم مثل دوره‌های قبلی شاهد دو تا رویکرد توسط رسانه‌های معارض انقلاب و جبهه معارض انقلاب بودیم. یه رویکردی شاید متأخرتره و مربوط به چند دوره اخیر انتخاباته، این که تلاش میکنن به عنوان یه فرصت به انتخابات نگاه بکنن و زمینه یک انتخاب غلط، انتخاب ناکارآمد، گزینه ناکارآمد رو در کشور فراهم بکنن و مردم رو سوق بدن به این سمت که
تو هر دوره اینجوری بوده.
توی دوره‌های مختلف این اتفاق افتاده، اما تو این چند دوره اخیر یه مقدار خب جدی‌تر این رو به عنوان یه فرصت پیگیری کردن، دنبال کردن و حالا پیش رفتن.
خب
اما یک رویکرد ثابتی که مخصوصا در تمام سال‌ها و انتخابات‌های بعد از انقلاب این رو دنبال کردن، مسئله کاهش مشارکت در انتخابات بوده که خب این دوره هم با توان و حجم خیلی جدی‌تر و بسیار زیادی روی این موضوع فعال شدن. دو تا حالا به شرایطی هم که داخل کشور تو حوزه اقتصادی و معیشتی حاکم بود، خب بالاخره توی انتخابات سال 98 مجلس هم دیدیم که متاسفانه مشارکت اونطور که باید و شاید توقع میرفت اتفاق نیفتاد، یه امیدواری ایجاد کرد و روی این سرمایه‌گذاری جدی کردن. ما در روی کرده مسئله مشارکت، چون یه ارتباط مستقیمی پیدا میکنه و گره خورده با موضوع مشروعیت سیاسی، شاهد این هستیم که اگر دشمن بتونه کاهش مشارکت رو رقم بزنه و یه مشارکت پایین در انتخابات ایجاد بشه، مشروعیت نظام ممکنه آسیب ببینه یا الغا بکنن که مشروعیت.
من یه کوچولو با شما اینجا مخالفم، چون به نظرم فضای مجازی اینقدر قدرت نداره برای اینکه بخواد اینقدر اثر بگذاره بر فضای تصمیم گیری و تصمیم سازی مردم.
من به نظر نه، با این تو این فقره با شما نظرم یکی نیست. خاطر جمله اینکه ما الان اساسا توی حوزه دستکاری افکار عمومی رویکردهای نوینی رو داریم به تو قالب دستکاری فنی افکار عمومی اتفاق میفته. از مسیر کالا جنگ‌های روانی و جنگ‌های شناختی که تو این عرصه داره رقم میخوره و شکل میگیره، قطعا عرصه موثرتری با توجه به اینکه مصرف فضای مجازی توی مردمان کشورهای مختلف تو دنیا
به مخصوصاً بهش پرداختیم
در کشور خود ما یه مصرف با فراگیری بالاست. یعنی ما جزو کشورهای هستیم که ذریب نفوذ بالایی داریم، بعضا گفته میشه تا 70 میلیون نفر مخاطب فضای مجازی هستن و کاربر فضای مجازی هستن و بخش زیادی از وقتشون رو هم اینجا دارن میگذرونن.
بله، و این اهمیت فضای مجازی رو نشون میده.
این باعث میشه که خب طبیعتاً یه طمعی ایجاد میشه. ما تو همین انتخابات اخیر خبری رو دیروز داشتیم که مرکز اعتداد عربستان سعودی، یه مرکزی است که از سال 2016 راه اندازی شده با هدف علی‌الظاهر پیگیری اهداف دولت سعودی در فضای مجازی، ولی در واقع برای مبارزه با جمهوری اسلامی ایران در عرصه فضای مجازی در سطح منطقه یه عملیاتی رو تدارک دیده با همین روی کرد، با همین نگاه که بتواند مشارکت انتخاباتی رو تو ایران تضعیف بکنه از طریق سازماندهی و بکارگیری عناصر حالا علی‌الظاهر ایران نما ولی در واقع وابسته به رژیم سعودیه، که روی همین مسئله دارن حرکت میکنن. فهم خودشون هم این هست که کاش مشارکت که اتفاق بیفته مشروعیت آسیب ببینه و از مسیر آسیب دیدن و آسیب وارد شدن به مشروعیت اصلا که زمینه بروز التهابات و بحرانهای سیاسی و امنیتی و اقتصادی فراهم بشه.
آقا سید، روش هاشون چیه؟ ما زمانم کم داریم اگه
بشه. بله، من کوتاه عرض بکنم. سه تا روش رو به صورت عمده داریم میبینیم. یکی بحث تبلیغات فریبنده و پروپاگاندا که شعارها و وعده‌های پوشالی و پوچ توسط بعضن کاندیداها مطرح میشه و تبلیغات فریبنده و یا حرکت روی محور موضوعات غیر اصلی در جامعه ما، موضوعاتی که مسائل و چالش‌های اصلی جامعه ما هست، اینها رو به حاشیه میبرن و موضوعات فرعی رو جایگزین میکنن. یک اینه. بحث دو، بحث عملیات روانی سیاهه که روی محور دروغ و تخریب سوار میشه و کاندیداهای رقیب رو طبیعتا تخریب میکنن، اصل انتخابات رو تخریب میکنن و مسائلی از این دست،
نشر اکاذیب با اخبار دروغ و اینها،
فیک نیوز ها، شایعات سایبری و امثال اونها. دسته سوم هم میشه جنگ شناختی و ادراکی که با نگاه
که این پیچیده تر هم هست.
بله، که با نگاه هست خدمت شما الغای ناسالم بودن، آزاد نبودن، بی اثر بودن انتخابات دنبال میشه.
خب من میگم زمان کمه وگرنه خیلی باید در مورد این چیزا صحبت بکنیم و بحث بکنیم، ولی در کل به نظر من مردم ما با توجه به تجارب زیادشون طی انتخابات های گذشته، من عرض کردم بیش از 38 انتخابات داشتیم طی این 42 سال، نشون دادن که تونستن توی روز انتخابات اون تصمیم برنده و اون تصمیم پر امتیاز رو اونها بگیرن. اگه بخوایم جمع بندی کنیم طی 20 ثانیه، نکته‌ای داری بگی؟
من با توجه به حالا افکار سنجی که تو روزهای اخیر انجام شده و اون بالاخره فضای عمومی که تو جامعه داریم حس میکنیم و فضای مجازی هم دریافت میکنیم بخشش رو، به نظرم این دوره از انتخابات شاید مثلا ما مشارکت های 80-90 درصدی نداشته باشیم، اما الحمدلله انشالله که مردم روز جمعه کار رو تموم میکنن و یه انتخاب خیلی خوب رو انجام.
انشالله. شما به عنوان فعال فضای مجازی قطعا رصد کردی و میدونی که این اتفاق خواهد افتاد، درسته؟
بله، به امید خدا انشالله منتظریم که انشالله.
آقا سید خیلی ممنونم، سپاسگزارم از حضورت، زنده باشین، خدا نگهدارتون باشه.
با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
ترکیب 1 21 3 1 چه ترکیبیه. 30094 شماره پیامکمونه و 2265-2465-2265-2466 هم شماره تلفنامون. به همون بگید که 1-21-31 چیه. فرهاد احمدی از ربات کریم گفته این ترکیب میشه فوتبال. خانم مژگان گفتن که سوال تکرار کنید که کردیم، گفتن که میشه 401 و 2021. نه نه اصلا اینا ربطی نداره، اینا هم کمک. 28 خرداد میشه ترکیبش. نه 28 خرداد هم ترکیبش نمیشه چون جمعش میشه 26. بعد نوشتم برای اون 0919-8605 تعداد رأی اولی ها نمیدونم، شاید 30094 2265 2465 و 2265 2466. دوست دارم انقدر زنگ بزنید که این محمد علی قلندری اینجوری وایساده منو میبینه نتونه اصلا بیاد بیرون. ایشون از بزرگوارانی هستند که وقتی که بهش میگم این متوجه میشه که اشاره به نزدیکه. بزرگوار دوست داشتنیمون محمد علی قلندری رو بیچاره کنید با تلفناتون. ۱۹۳۵-۱۰۳۵ گفتم بهترین ترکیب فوتبال ایران. خیلی ۱۲۱-۳۱ چه ترکیبیه؟ ۳۰۰۹۴-۲۶۵-۲۴۶۵ و ۲۶۵-۲۴۶۶.
وقتا فکر میکنم برای آینده تغییر مسیر میکنم، برای بهتر شدن یک بطرام زیزی تازه تر میکنم. من برای رسیدن به فردا دوباره حرکت میکنم، اهدافم رو مرور میکنم، آرزومو عمل کرد میکنم، به جای نشستن حرکت کردن و پیدا می کنم. با هر قدم توی جاده مسیر خوب انتخاب می کنم، با هر قدم تلاش می کنم برای بهتر شدن، از خودم آغاز می کنم برای رسیدن به فردا. من هر لحظه برنامه ریزی تازه می کنم، هر روز با طلوع خورشید حس امید می کنم، تا وقتی امید توی قلبمه یأس و ناامیدی نیست، حرکت جاریه، قدمم محکمه تو این راه، تا وقتی که نور امید توی قلبم پیدا.
ممنونم از مهدی امیلاری عزیزم که همراه ماست در استودیو، تا انتهای برنامه هم حتما با ما خواهد بود. 1-21-31 چه ترکیبیه؟ 2265-2465 و 2265-2466. پیامکمون هم شماره 30094. یه مسابقه داریم تو رادیو تهران، اسمش هست مسابقه ملت دولت من. عذرخواهی میکنم، مسابقه دولت من رو با هم دیگه بشنویم.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 57. از جمله وظایف قوه مجریه که در یکی از مواد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است، شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار است. در کدام ماده از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر این مهم تأکید شده است؟ الف ماده 20، ب ماده 1، جیم ماده 6، دال ماده 23. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30222 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 56 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 56 گزینه ب یعنی ماده شماره 11 می باشد. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.
یک بیست و یک سه یک چیه؟ لطفاً به ما پیامک بزنید به شماره 30094 و یا تلفن کنید به شماره های 2265-2465 و 2265-2466.
پارک ملت.
جناب آقای بیژن نوباوه، نماینده سابق مجلس، همراه ما هستن از تحلیلگرای سیاسی کشورمون. ایشون نایب رئیس کمیسیون فرهنگی هم بودن در مجلس شورای اسلامی و الان در این دوره هم این مسئولیت رو دارن. جناب آقای نوباوه سلام میکنم بهتون، وقت بخیر میگم.
سلام خدمت آقای هاشمی عزیز، همکار محترم.
سلامت باشید، قربون شما. آقا اولا که دلتنگتون هستیم، ما مدت هاست که ندیدیم شما رو، ایشالا که بیشتر ببینیمتون توی رسانه ها. یه مدتی خودتون هم همکار ما بودید در سازمان صدا و سیما و الان که در کسوت نمایندگی مجلس هستید، امیدوارم که مثل دوره های پیشین که در خانه ملت حضور داشتین انشالله که موفق باشید. آقای نوباوه عزیز، میخوام درباره تأثیر و نقش مشارکت مردم در انتخابات با شما صحبت بکنم. طبیعتا کلیات رو خیلی از مردم نسبت بهش آگاه هستن، اینکه هرچه مشارکت بیشتر باشه در انتخابات، ما میتونیم که شاهد شکوفایی های بسیار بالاتری در 4 سال آینده باشیم. اما نظر شما رو به عنوان یک فعال سیاسی، یک نماینده مجلس میخوام در این باره بدونم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا خدمت جناب علی و همچنین شنوندگان محترم برنامه پارک ملت عرض سلام دارم. خب سوالی که شما کردید تقریبا همون به قول مسئله معروف زیره به کرمان بردن. چی میشه گفت که مردم ما، مردم بسیار خوب ما و آگاه ما، ندونم و تا این 42 سال که شاید نزدیک به 40 قدر کردن کنشون این مسئله رو در جریان نباشن. اما واقعیت این است که ما دشمنان معارضی داریم در مقابل اون که سعی میکنن از هر بهانه استفاده میکنن و انگیزش های مردم رو در اصطلاح حضورشون در انتخابات رو به ضعف و کاهش ببرن و این خودش سوال زیبایی. من شب قبل یک سخنرانی یک داداشن یک دوستی بلند شدیم حرف قشنگی زد، هی فکر این حرف رو ندونم برای مردم. خب اونایی که بعض وقتا ممکنه نسبت به بعضی از شرایط مثلا موجود در کشور نارضایتی دارن، که خب حق هم از طبیعی هم هست، در هر کشوری هم همین مسئله هست. حالا در کشور ما یه ذره رنگ و موش بیشتر شده، بلکه میگم ما در انتخابات شرکت نمی کنیم، رأی نمیدیم، در واقع دارن رأی میدن. اونجا به چی رأی میدن؟ به وضع موجود رأی میدن. اگر میخوایم وضع موجود تغییر پیدا کنه، ما باید بگیم به دنبال انتخاب فردی باشیم که فکر میکنیم بهتره. مثلا من مثال بزنم، اگر یه مدیر یک مدرسه مثلا عمل کرده خوبی نداره، ما بچه‌مون رو مدرسه ثبت نام نمیکنیم؟ یه همچین چیزی ممکن هست؟ این هستی که واقعا من فکر میکنم امروز دیگه اصلا نباید این سوال از مردم کرد، چون به نوعی یک اهانت به مردم. مردم قطعا در انتخابات شرکت میکنن، حالا بالاخره هر سال بنا به شرایط خودش مسابقه خود مردم ممکنه یه تعدادی هم شرکت نکنن. اونا از اول هم همین بوده، در همه کشورهای دنیا همینه. مثلا در آمریکا که امسال دعوا بود یه مشارکت حداکثری داشتن، ولی هر سال زمان آقای بیل کلینتون که من خودم تو آمریکا بودم، انتخاباشون با 42% به اصطلاح حضور رای دهندگان. حالا بالاخره این انجام میشه. این که واقعا مردم ما به لطف خدا این تجربیات بسیار خوب رو دارن در یک حکومت مردم سالارانه که واقعا مایل افتخاره. آقای هاشمی خدا رو شاهد میگم، من از این خبرنگار خارجی که این روزا تو ایران زیادن،
بله،
بسیارشون دوستان من هستن. من صحبت میکنم بعضی از اینا به خصوص خبرنگاران عرب حوزه خلیج فارس، اینها میگن ما افتخار میکنیم، شما نمیدونید تو این کشورهای ما چه خبره، اصلا اونجا انتخابات معنا داره، اصلا پارلمانی وجود داره، حتی اجازه نمیدن یه خانم جلوی شوهرش جلوی ماشین بشینه. شما میگه در این به اصطلاح شرایط قوقای دموکراسی دارید، با هم جدل دموکراسی میکنید، حضور میکنید، الان شهر و هر شهر این دیگه مردم فعالند. این یک رشد بسیار بسیار بزرگه برای کشور ما. و این هزینه هایی هم که ما داریم میبینیم، مثلا بعضی دولت و بعضی بحال ضعف دارن یا مثلا قوت دارن، اینها هزینه های بزرگ شدن یک ملت. مردم ما خیلی خوب بعضی رو بدونم، من 12 تا خارج از ایران بودم، شاید 5-6 کشور بزرگ از جمله خود روسیه، آمریکا، کشورهای اروپایی رو انتخابات رو دیدم. خدا شاهد میگم آیا شمیشد بهترین انتخابات رو ما برگزار میکنیم. همین مردم ما با همین سادگی که دارن بهترین انتخابات رو برگزار میکنن. خب معلومه مورد وثوق اونها میره. به گفته رهبر معظم انقلاب که ایش داری من باشون مصاحبه کردم سر همین انتخابات، ایشون فرمودن دموکراسی رو غربی ها قبول دارن که آبش به آسیای اونها ریخته بشه. اگر دموکراسی باشه که به منافع اونها ضربه بزنه، که اونها قبولش ندارن، شروع میکنن علیهش حرف زدن. و الان مردم به خوبی اینو میدونن. من امیدوار هستم مردم هستم به این مسئله توجه نکنن. ما باید سوالمون از مردم باشه انتخاب اسلحه رو چجوری انجام بدیم. و من اطمینان دارم انشاءالله مجلس خبرگان و یا انتخابات مهم ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد، انشاءالله دل هممون هم خوش خواهد شد. انشاءالله
آقای بیژن نوباوه نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، خیلی ازتون ممنونم. انشاءالله مثل همیشه مردم پای صندوق‌های رأی یک بار دیگه قدرت و عظمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو به رخ خواهند کشید.
تشکر می‌کنم.
سلامت باشید. قربون شما. خدا نگهدارت.
خدا حافظ شما.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها کشور روزهای دشوار زخمی سر بلند بحران ها ایستادی به جنگ رو در رو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن وطنم این شکون پا بر جا
حتما یک بار دیگه همه با هم جمعه 28 خرداد ماه پای صندوق‌های رأی نشون میدیم به دنیا که چطور پای نظاممون وایسادیم. کم کم باید بریم به سراغ همکارانم در استودیو صدای شهر، اما بهتون بگم که سوال امروزمون از شما اینه: 1 21 3 1 چه ترکیبیه؟ 2265 2465 و 2265 2466 و 30094 1 21 3 1 چه ترکیبیه؟
رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد.
صدای شهر.
به نام خدای مهربان. سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان عزیز و شهروندان گرامی شهر تهران. از همین لحظات بخش عصرگاهی صدای شهر امروز چهارشنبه رو آغاز میکنیم. ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 20 به فواصل مختلف صدای شهر رو بشنوید.
ترافیک
ابتدا اشاره به برخی مسیرهای پرترافیک این دقایق شهرمون. بزرگراه شهید همت از جمله مسیرهایی است که ترافیک سنگینی دارد، در مسیر غرب به شرق از مقابل کتابخانه ملی تا محدوده خیابان فرخی یزدی. در بزرگراه کردستان هم وضعیت ترافیک سنگین هست در این لحظات. این ترافیک در مسیر شمال به جنوب دیده میشه، از خیابان شهید خدامی تقریبا آغاز شده تا محدوده بزرگراه شهید همت هم ادامه دار شده. و اما به بزرگراه شیخ فضل الله نوری هم اشاره بکنم، ترافیک سنگینی رو داره. این ترافیک به سمت جنوب هست، از بزرگراه آیت الله حکیم تا محدوده پل ستارخان. و اما اینکه شهر تهران چقدر به شهر انسان محور نزدیک شده، موضوعی که قرار امروز در صدای شهر با همراهی شما عزیزان بررسیش کنیم. خانم قربانپور گزارش‌هایی در این رابطه برامون تهیه کردن. از شما هم می‌پرسیم، قراره که تماس بگیرید با 8882301 اگر پیشنهادی دارید در ارتباط با اینکه شهرمون انسان محورتر بشود مطرح کنید. اینکه تا چه حد واقعا زیرساخت‌های لازم در تهران وجود داره، چقدر پتانسیل هاش هست و در حال حاضر چه شرایطی رو داره به لحاظ انسان محوری شهر تهران، حالا به ویژه در بخش حمل و نقل و شرایط ترافیکی که در شهرمون هست. لطفاً اظهار نظر بفرمایید، حالا توی نقاط مختلف شهر به صورت موردی، در جای خاص حالا اشکالی رو میبینید که فکر میکنید باید مطرح بشه، طرح بفرمایید به 8882300 بگید تا ما هم پیگیری کنیم. بریم گزارش خانم قربانپور رو هم با هم بشنویم.
ذهنیت شما از شهر انسان محور چیه؟
خب نشنیدم موردی.
خیلی از کلان شهرهای دنیا راجبش صحبت کردن و به همون سمت نزدیک شدن و در مدیریت شهری هم مطرح شده که شهر قاعدتا باید انسان محور باشه. حالا با توجه به این توضیح اندک چی فکر میکنید؟
ذهنیت خاصی ندارم، یعنی که خب نقش مردم باید بیشتر باشه احتمالاً.
بله، در شهر دیگه.
در شهر دیگه، ولی خب بخوام جزئیاتش رو بگم چون نشنیدم نمیدونم.
نه، خدمات شهری، ایجاد فضای توأم با آرامش و آسایش، امکانات شهری، حمل و نقل عمومی، همه اینها. حالا با توجه به این توضیح فکر میکنید شهر تهران چقدر به شهر انسان محور نزدیکه؟
شهر انسان محور بخوام بگم امکانات تهران خب بد نیست، ولی بخوام اگر یه نمره بدم بین مثلا 1 تا 10، من 5 یا 6 رو به تهران میدم.
کیا نیاز داره که بخواد به شهر انسان محور نزدیک بشه؟
خب ببینین، همین حمل و نقل عمومی یک نمونشه. خب با توجه به این جمعیت و این بعد مسافت هایی که وجود داره توی شهر تهران، خب این حمل و نقل عمومی پاسخگو نیست.
نیاز به چی هست؟
نیاز به، فکر میکنم، حمل و نقل عمومی بهتری. مترو باید بیشتر باشه، ایستگاهاش بیشتر باید باشه به نظر من.
اخیراً هم که چند تا ایستگاه اضافه شد.
زدن، دارن انجام میدن.
بله.
و همین اتوبوس‌ها ناوگان رو باید بروزتر بکنن.
استدیو صدای شهر رادیو تهران، تلفن ما 88 82 301 و سامانه پیامکی 137 5 0 46.
امروز در بخش عصرگاهی حتما به ما بگید که شهر انسان محور به نظر شما که ساکن شهر تهرانی چه خصوصیتی باید داشته باشه، از طریق 88 82 301.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
آلیس به پاس 14 سال همراهی شما عزیزان و تکریم بنیان خانواده به تعداد